الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرج. بحث ما در ارتباط با مسئله حکمرانی در فضای مجازی بود، فقه حکمرانی فضای مجازی. ما به جهت اینکه مسئله حکمرانی را در فضای مجازی و مجاز تعقیب بکنیم، فرمایشات استاد بزرگوار اساتیدمون علامه طباطبایی را مبنای این بحث و تحقیق قرار دادیم. بعضی از دوستان تماس گرفتن و سوال داشتن و توضیح میدادن که این مسئله مجاز با عنایت به فرمایشاتی که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی مطرح میکنن، که در جایی که ما در واقع آثار حقیقی بر مسئله مجاز داریم، آیا میتوانیم مسئله مجاز را به عنوان مجاز تلقی بکنیم و ادراک مجازی را در مقابل حقیقت قرار بدیم، همونطوری که آقایان در واقع موجود رو به حقیقی و اعتباری تقسیم میکنن و در مقام ادراکات، ادراکات حقیقی دارن، ادراکات در واقع مجازی دارن، یا ادراکاتی که اصلا مطابقت با واقع ندارن. آیا مسئله ترتب آثار سبب نمیشه که ما دیگه مسئله مجاز را از اون جهت حیث مجازی بحث نکنیم و شاید تسمیه به مجاز و فضای مجازی اصطلاح باشد؟ انشاءالله حالا ما بعدن عبارات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی را مفصل بررسی خواهیم کرد، ولی اجمالاً برای آن که دوستان دارن همراهی میکنن این نکت بحث رو، بدانید که این بحث البته یک مبنای معرفت شناسانه دارد و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث‌های معرفت شناسی تصریح میکنن که ما در واقع ادراک غیر مطابق با واقع نداریم، ما خطا نداریم، مثلا خطا نسبیه، ما همیشه یک ادراکی داریم که یک مصداق واقعی داره. وقتی ما اون ادراک رو که مصداق واقعی و خارجی داره در جای دیگری تطبیق میکنیم، خطا به وجود میاد و به همین دلیل بر همه خطاها اثر بار میشه، یعنی ترتب اثر حتی در غیر بحث‌های مجاز هم وجود داره. درسته این فرمایش، ولی خب ترتب اثر سبب نمیشه که من در واقع نگم یک ادراکی مصداق واقعی داره و بعد مصداق واقعیش منطبق میشه، ادراک دیگری دارم که مصداق واقعی نداره و من او رو بر مصداق غیر واقعیش منطبق میکنم، یا نگم که یک ادراکی خلاصه درش توسع داده شده و فرد ادعایی و مصداق ادعایی پیدا کرده در مقابل ادراکی که مصداق ادعایی نداره. یعنی حتی اونهایی که در بحث‌های مجازی خلاصه بحث فضای مجازی را بر همین اساس توسعه میدن، اعتقاد دارن که ما زندگی نمی‌کنیم، بازی می‌کنیم، چون مجاز نوعی بازی کردنه به اصطلاح به تعبیر خود اونها، که حالا انشاءالله بعدن عبارات استاد منای جوادی و عبارات اون عزیزانی رو که الان در بحث مجاز و فضای مجازی بر اساس آخرین دیدگاه ها بررسی خواهیم کرد ملاحظه خواهید کرد. منافاتی نداره که من بگم خلاصه در فضای مجازی من آثاری را بر افراد ادعایی بار میکنم و این افراد ادعایی به خاطر ترتب اون آثار دارن نقش افراد حقیقی رو بازی میکنن، همونطور که انشاءالله بعدا ملاحظه میکنید ما تو خطا هم همین کار رو باید بکنیم به تعبیر زیبای علامه طباطبایی. لذا از این جهت این درسته که من بر ادراک مجازی اثر حقیقی بار میکنم و آثار بسیار متعددی بر فضای مجازی بار میشه، همونطوری که بر ادراک خطایی من آثار حقیقی بار میکنم و توقع دارم و لذا خطا به وجود میاد که انشاءالله عرض خواهم کرد در جای خودش، ولی این مانع از این نمیشه که من مکانیزم این فرد ادعایی و این در واقع مسئله مجاز را تحلیل کنم. و اگر خواستم مکانیزم مجاز رو تحلیل کنم، بحث حاکمیت و اینکه من در ارتباط با این گونه در واقع افراد ادعایی و مجاز به اصطلاح که ما قبلا ملاحظه کردید تحلیلش رو از خلاصه مجموعه مطهری خواندیم، من بحث حاکمیت رو مطرح کنم و اونجا این بحث رو جدی بگیرم که خلاصه میتونم برای همه مطلق جانداران قائل به چنین مجازی بشم، میتونم برای انسان در همه افعالش مسئله خلاصه مجاز رو قائل بشم، یا اینکه نه من مسئله در واقع انسان رو هم نمیتونم به اون در واقع تعمیمش باش کار کنم در مجاز. و اون نکته مهمیه که خلاصه این مسئله ریشه داریست که من در واقع کجا میخوام استخدام بکنم، کجا میخوام اعتبار بکنم، کجا میخوام مجاز بگم، و به تعبیری که قبلا بحث کردیم آیا مطلق جانداران و حیوانات واقعا متحرک بالاراده، و به واسطه اینکه حیوان رو متحرک بالاراده میدونم جریان فعل ارادی رو با اعتبار و مجاز بتونم درست کنم، یا نه اونجا واقعا حیوان متحرک بالمیله، اراده در جایی به وجود میاد که موجودی بخواد با عقل کار کنه نه با میل. و لذا نه تنها حیوانات بلکه انسانهایی که به مرحله رشد عقلی نرسیدن در پاره از افعال اختیاریشون خلاصه متحرک بالاراده نیستن. و ما بین اراده و عقل از یک طرف و بین میل و شهوت از طرف دیگر یک رابطه ای داریم، و وقتی فکر و عقل از کنار میره کار حالت ارادیش تا حد زیادی حالت اختیاریش از بین میره و یک حالت غریزی پیدا میکنه به تعبیر مرحوم آقای مطهری. اگر اینجا بود که ما در واقع میخواستیم وضعیت خلاصه اراده را و اعمال اراده را و اعمال حاکمیت اراده را بحث کنیم و پای اعتبار و مجاز و اینها پیش بیاد، یعنی ما ببینید ناگزیریم این تحلیل رو انجام بدیم، ترتب آثار واقعی بر ادراک مجازی و بر مفاهیم اعتباری یا حتی بر ادراک خطعی که عرض کردم بیان بسیار ارزشمندی هست علامه دارن، این مانع از این نمیشه که من مکانیزم اینها را تحلیل کنم و اصل اعمال حاکمیت رو در اینها به دست بیارم. این محل بحث ماست. لذا دوستانی که حالا چند از عزیزانی که تعقیب میکنن این بحث رو با ما تماس گرفتن و خلاصه توضیح میخواستن در این رابطه، این رو بدونن ما انشالله اونجا که به عبارات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی میرسیم اینو عرض میکنیم. این مسلم فرمایششون و عرض کردم نه فقط در مجاز، نه فقط در واقع ادراکات اعتباری و مجازی، بلکه در ادراکات خطایی به خاطر نسبی بودن خطا و به خاطر اینکه هر ادراک خطایی یک فرد یک مصداق ذاتی واقعی دارد و اثر هم برش مترتب میشه، و به همین دلیل عده‌ای دروغ میگن چون اثر برش مترتب میشه، عده‌ای مجاز مرتکب میشن چون اثر برش مترتب میشه، و اگر نبود ترتب این آثار بر این ادراکاتی که خطایی هن یا ادراکاتی که مجازی هن اصلا پای این بحثا پیش نمی اومد. ولی بالاخره یک ادراک حقیقیه، یک ادراک خطائیه، یک ادراک مجازیه. در این حالی که بر همه اثر مترتب میشه، این اختلاف اقسام ادراکات مطرحه. در این حالی که خطا نسبیه، ترتب اثر مسلمه حتی بر ادراک خطائی. در این حالی که ادراک مجازی از خصائص ممتاز مثلا انسان، بنابر حالا نظر اونهایی که میخوان این رو مختص انسان بدونن که فرد ادعایی درست کنه و به تعبیری که قبلا عرض شد یکی از نشانه های رشد انسانی است و حیوان به تعبیر مثلا آقای مطهری ابدا قادر به چنین تصرفاتی نیست و این یک نوع گیریم و توالت کردن است که انسان در حس خودش یک زیبایی برای یک انسان احساس میکنه، بعد این یک زیبایی های عرضی به آن اضافه میکنه، در این حال این که این زیبایی ها مال خود اون نیست، در این حالی که میداند این آب و رنگ و خال و خط است که در واقع این اضافه کرده و این زیبایی به وجود آمده، میشه مجاز. وقتی به وجود میاد این زیبایی و مثل فرد ادعایی پیدا میکنه، خب اون موقع لذت در او بالاتر میره. وقتی لذت در او بالاتر میره، منشأ آثار بسیار ارزشمندی خواهد بود. تعبیر بسیار مهمیه ها، این که احساساتش در نسبت به اون مضاعف میشه به خاطر اون تصرفه. حالا اون تصرف مال تصرف عقلانیه یا تصرف خیالی هم قابل همین بحثه. آیا اون دسته از افعالی که در واقع افعال انسان به ماهو و انسانن این طورن، یا اون دسته افعالی که مال حیوان به ماهو و حیوانه؟ آیا تعبیر به متحرک بالاراده بودن حیوان درسته یا حیوان متحرک بالمیله؟ و انسان هم تا وقتی به رشد عقلانی نرسه متحرک بالمیله. ما به تعبیر بسیار بسیار خوبه مرحوم آقای مطهری، به نظر ما این مسئله مهمیه و اون نقطه ترتب آثار واقعی و این که من برای اونها اثر واقعی قائل بشم و اینا نفی این نمی کنه. و عرض کردم حتی در خیلی از معاصرین و نظر آخرین بحث هایی که آقایون ارائه می کنن معتقدن که ما زندگی نمی کنیم، بازی می کنیم بر اساس اون مطالب بسیار مهمی که خلاصه در بحث‌های فضای مجازی انشاءالله الان دارن برش مترتب میکنن. همینطور میشه چون مجاز واقعا منتها مجاز زی اثره، مجازیست که به واسطه توالت کردن و رنگ و لعاب دادن، خال و خط درست کردن، احساس و مضاعف میکنه، شوق و مضاعف میکنه، تحریک رو بالا میبره و اینطوری میشه. این از معجزات فکر انسانه، اینطوره که اتا حد شی به شی میکنه و این اتفاق میفته، یا نه در مطلق حیوانات این هست. و عرض کردیم ریشش هم برمیگرده به این که من ببینم که جایگاه علم و اراده در مقابل جایگاه میل و شوق چیه. اگر این جایگاه رو درست کردم، بعد اومدم و خلاصه تکلیف ادراک اعتباری و مجازی رو درست کردم، اون موقع برنامه‌ام درست میشه که این مسئله مهم ما میشه که عرض کردم خیلی جو هم به درد ما میخوره. ما الان تو بحث‌های فقه سیاسیمون داریم از این مدل استفاده میکنیم. در بحث‌های فقه فضای مجازیمون که همه بحث تو اعمال حاکمیت یکی از بحث‌های رئیسی ما اینه که حالا انشاءالله ملاحظه میکنید توجه داریم به اون نکته‌ای که دوستان عزیزمون سوال کردن و سوال میکنن، اما با فرض قبول و توجه به اون نکته که انشاءالله بعدن تحلیلش میکنیم به نظر میرسه نجای این بحث باقیه. خب ما تو این بحث برای اینکه قضاوت کنیم بین استاد و شاگرد و ببینیم فرمایشات استاد شهید مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه و انتقادی که به استادشون علامه طباطبایی میکنن درسته یا درست نیست، بخش قابل توجهی از فرمایشات شهید مطهری را در مباحث جاودانگی و اخلاق در حواشی اصول فلسفه و در مباحث شرح منظومه ایشون در اون انتفاع غایت در بعضی از افعال انسانی بررسی کردیم و معلوم شد که شهید مطهری سازمانش این سازمانی است که عرض کردیم، که ایشون معتقد ما سه دستگاه داریم: دستگاه در واقع عامله، دستگاه شوقیه و دستگاه ادراکی. دستگاه ادراکی، دستگاه ادراکی خیالی و دستگاه ادراکی عقلیه. ما در اون مواردی که بهشون میگفتیم خلاصه گزاف، یا در مواردی که بهشون میگفتیم قصد ضروری یا عادت، اینطوری در اینا ما واقع مطلب شوق داریم. چرا؟ چون دستگاه ادراکی ما خیاله، با عقل کار نمیکنه. تو اینجا دستگاه ادراکی ما خیاله، به تعبیر ایشون مبدع خیالی، مبدع فکریه به عنوان فاعل ابعد، و فاعل بعدی شوق. شوق هم وجود داره تو سازمان مرحوم آقای مطهری، اشکالی هم نداره، چون ادراک جزئی وجود داره. ادراک جزئی خیالیست، حیوانیست، شوقیست، و بعد هم قوه عامله در واقع موجوده در عضلات میشه فاعل قریب. فاعل قریب، فاعل بعید، فاعل ابعد. اما مبدع فکری و عقلی کار نمیکنه، اصلا اونجا کاری اتفاق نمیفته، چون کار نمیکنه، غایت نداره. ولی نسبت شوق و در واقع خیال روشنه، چون دستگاه خیالی ما ادراک جزئی میکنه، ادراک جزئی هم در حیوان هست و فعل غریزی خالی از ادراک جزئی نیست. شوق و میل هم اینجا وجود داره، شوق و میل هم وجود دارن، قوه عامله هم عمل کرده. یعنی از نظر مرحوم آقای مطهری سازمان این فصلی که ما در ذیل مباحث علت و معلول مطرح میکنیم و میخواییم مسئله را حل کنیم، با اون سازمان که قائلیم به این که حیوان متحرک بالمیل و شوقه و اراده اونجا وجود نداره، اراده اون حالت اجماع نفسه که به خاطر دخالت عقل کار میکنه، تامه. بعدم میگیم مبدع فکری کار نکرده، مبدع علمی ما خیالیه، مبدع خیالی با لذت خیالی کار کرده، شوقم با لذت خیالی کار میکنه، مبدع قریبم که قوه عامل است که خلاصه قایتش ما الیه الحرکه است، مشکلی نداره. مرحوم آقای مطهری تو این فضا سازمان مطلبش تامه، درسته، و به نظر خود ایشون ما هیچ مشکلی نداره. اما استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که الان میخواستیم اینو بحث کنیم، علامه در اینجور موارد گفتیم ببینیم چه میفرماد، و علامه در اینجور جاها، یعنی در مسئله گزاف، قصد ضروری، عادت و اینجور افعال، خب فرمایشی رو که بیان میکنن مورد تایید شهید مطهریه. چرا؟ چون در این جور مطالب ما میتونیم با سازمان مشهور کار کنیم، یعنی با قالوی اونا. قالوی اونا این بود که در واقع مبادی فعل ارادی در ما اینه که به تعبیر قشنگ آقای طباطبایی، مبادی فعل ارادی در ما علم و در واقع شوق و اراده و قوه عامل است. قوه عامل مبدع قریب، شوق مبدع بعید، و علم مبدع ابعد. چرا شوق داریم؟ چون ما در واقع فعل خیالیه. چرا خیالیه؟ چون مربوط به در واقع میل حیوانی ماست. فعل فکری نیست، حالا میخونیم عبارت های طباطبایی رو، یعنی چی؟ یعنی مبدع فکری ما که مبدع عقلی کار نکرده. یعنی اینجا مرحوم های طباطبایی هم سازمانش سازمان روشنیه. منتها مرحوم های طباطبایی ما داشتیم اینجا رو بررسی میکردیم که معتقدن که لازم نیست وقتی مبدع فکری کار میکنه همیشه شوقی وجود داشته باشه. یعنی تا اینجا بین استاد و تلمیذ، بین آی طباطبایی و مرحوم آی مطهری اختلافی نیست که وقتی در واقع مبدع فکری وجود نداره شوق قطعیه، چون ادراک خیالی و جزئیه. اینا رو دیگه مقدماتشو خوندیم. اما وقتی مبدع فکری یعنی فکر میاد، عقل دخالت میکنه، الزاماً لازم نیست شوق وجود داشته باشه. لذا وقتی عبارات مرحوم آی طباطبایی رو در فصل ثانی عشر نهایه با عبارات ایشون در فصل مربوط به خامس عشر مقولات عشر، یعنی کیفیات نفسانی بررسی میکنیم، برمیگرده به همین نکتهی که گفته شد که مرحوم آی طباطبایی اونجا حرف خودشونو میخوان بزنن که نه، ما لازم نمیدونیم وقتی که مبدع فکری وارد کار میشه حتما شوقی در کار باشه. و به تعبیری که اونجا به کار بردن که جلسه قبلا بهش اشاره کردیم، لازم نیست اونجا حتما شوق باشه. چرا لازم نیست حتما شوق اونجا باشه؟ به خاطر اینکه خلاصه مبدع فکریه. شرب دواء کری، دوای بدبوی بدمزه، انسان شوق بهش نداره، ولی مبدع فکری یعنی عقل وارد میشه، اراده میکنه، میخوره. ترک غذای لذیذی که یزور روح، شوق بهش وجود داره ولی انجام نمیشه، به خاطر اینکه عقل ورود میکنه. به تعبیر ایشون، از قد یرید الانسان ما لا یشتهی که شرب دواء کریه ینفعه، و قد یشتهی ما لا یریده که اکل طعام لذیذ یضره. اینا حرفای ملا صدراست که آقای طباطبایی قبول کرد اینا رو، ولذا با اینا حرف ملا هادی رو رد کرد و به مثل البیان یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد، اینطوری الذی عرفها بهی بعضهم، که در واقع ملا هادی رضوان الله تعالی علی در شرح منظومه فرمود اراده شوق. آقای طباطبایی میگه نه، ما در فعل ارادی، یعنی جایی که مبدأ فکری کار میکنه، شوق نداریم. همیشه لازم نیست شوق داشته باشیم، ولی در ما، در اونجا که فصل ثانی عشر مباحث علت و معلوله، چرا اونجا شوق داریم؟ چون مبدأ فکری کار نکرده. خب دقت بفرمایید که قشنگ سازمان مرحوم های مطهری و آقای طباطبایی اینجا با هم اختلاف ندارن. خب بعد عبارات مرحوم های مطهری خونده شد، عبارات آقای طباطبایی بعد خونده بشه ببینیم همینه. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علی باز همینطوری میخواد بحث کنه که قد یتوهم ان من الافعال الارادیه ما قال لا قایت له که ملاعب الاطفال و تنفس و انتقال المریض نائم فلان که خوندیم. خب بعد اینو میخواد رد کنه که ما میتونیم و یندفع ازالک به تعمل فی مبادی افعالنا الارادیه و کیفیت ترتب قایاتها علیها فنقول قالو ان لافعالنا الارادیه. قالو هم مال اینه که این کبران و آقایون برای همه میگن، میگن تمام افعال ارادی ما قوه عامله، قوه شوقیه. آقای طباطبایی برای همه اینا قبول نداره. چرا برای همه قبول نداره؟ بخاطر هم توضیحی که دادیم، میگه جایی که مبدأ علمی فکریه نه در واقع خیالی، دیگه لازم نیست شوق باشه، ولی اینا میگن همه جا. ولی در ما نحنفی درسته، در ما نحنفی چون مبدأ فکری ما نداریم. لذا این نکته مهمه، میخوام این قالوهای آقای طباطبایی درست در بیاد. ان الافعان الارادیه و حرکاتنا الاختیاریه مبدعا قریبا مباشرا للحركات المسمات افعالا و هو القوه العامله المنبثه في العضلات المحركه اياكه. اینا رو خوند مزاهر متعلق. و قبل القوه العامله مبدا اخر و هو الشوقيه المنتهيه الى الاراده والاجماع. اینا آقای طباطبایی قبول نداره. قبول نداره که همیشه شوقیه منتهی به اراده و اراده و اجماع میشه. حرف ملا هادیه. بنابر اینه که اراده رو شوق مؤکد بدونیم. لذا اینجا قالو تعبیر میکنن ها. ما اراده را شوق مؤکد نمیدانیم. یک، ما در همه افعال ارادیمون و اختیاریمون نیاز به شوق نداریم. اگر مبدا فکری باشه. در همه افعال ارادیمون اراده میخوایم اما شوق لازم نداریم. و اراده را هم شوق مؤکد نمیدانیم. اینطوری. من تو عرض کردم اینجا قالو درسته. چرا؟ به خاطر اینکه من دارم با خیال کار میکنم و ما هم سروران عزیزمون رو معطل کردیم برای اینکه خوب این سازمان این حکماء بزرگ اسلامی علامه طباطبایی رو بدونیم. من تو چون ملا هادی ما داریم اینو با سازمان ملا هادی میگیم. ملا هادی سازمانش اینه که نه، اراده شوق مؤکده و بعد از دستگاه عامله دستگاه شوقی همیشه هست. ما میگیم نه. پس اگر آقای طباطبایی با آقای مطهری اینجا اختلاف ندارن، اونجا هم اختلاف ندارن، اختلاف کجاست؟ میخوام اونو در بیاریم اجتهاد کنیم. و قبل شوقیه مبدأ اون آخر و هو صورت العلمیه من تفکرن او تخیله. اینا رو آقای مطهری بیان کرده که البته اینجا قوه وهم مطرحه که آقایون تبعلم الله صدرا واهمه را منکرن و با انکار قوه واهمه و تحقیق بسیار ارزشمندی که دارن جواب هیوم رو در شبهات برهان نقض میدن. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی و شاگردان ارزشمندش رو، استادمون آیت الله مصباح و مرحوم. اونا معتقدن واهمه که میگن مدرک معانی جزئی است و متاسفانه آقای مظفر هم در علم منطق ازش استفاده میکنه غلطه. ما قوه وهم نداریم. چرا؟ اجمالش هم اینه که بدونید، حالا که تا اینجا معطل شدید، اجمالش اینه که ما ادراک معانی جزئی رو تو خودمون از باب قضایای وجدانی داریم. یعنی من شهود میکنم محبت جزئی را، شهود میکنم بغض و نفرت جزئی را. خب محبت جزئی در خودم، خب ادراک شهودیه. وقتی به شکل قضیه در میاد، میاد از وجدانیات میشه، در ضروریات ست اینا میرن تو وجدانیات. اما اگه بخوام این محبتی رو که تو خودم دارم به شما که روبرو میت نسبت بدم، بگم شما هم چنین، این برهان عقلی میخوام، نمیشه این رو تسری داد الا با حد وسط دخالت عقل. لذا ما نمیتونیم بگیم یه قوه داریم که ادراک معانی جزئی میکنه. نداریم چنین قوه ای را. ما ادراک معانی جزئی در خودمون رو علم حضوری و شهودی داریم، انعکاسش گزاره های وجدانی. خیلی زیبا استاد آیت الله مصباح خدای مطهری در جاهای مختلف قشنگ اینو رد میکنن. خب لذا اینجا آقای طباطبایی همین مبنا، همین سیستم رو داره ها، که ما صورت علمیه تفکرن و تخیله. صورت علمی یا صورت علمی است که تفکریه، یعنی عقل با حد وسط ادراکات کلی باش کار میکنه، یا تخیله که ادراک جزئیه. ید او الالفل قایته. بعد با توجه میکنم و هازهی مبادن سلاسه غیر ارادیه. حالا اینم از اون بحثای جنجالیه که این سه مبدأ غیر ارادیه. چرا غیر ارادیه؟ به خاطر اون بحث محقق خراسانی در کفایه که آیا من وقتی میخوام اراده کنم اراده رو ارادی انجام میدم، وقتی میخوام شوق رو به وجود بیارم شوق رو ارادی انجام میدم، وقتی میخوام تصور و تصدیق کنم ایجاد صورت علمیه ارادیه؟ چون اگه اینا همه ارادی باشه تسلسل پیش میاد، اگه اینا غیر ارادی باشد یعنی نفس نسبت به اینا فاعلیتش دیگه فاعلیت ارادی نیست. این نکته هم نکته فنی است که علامه طباطبایی تو بحث کیف نفسانی بهش رسیدگی کرده. اونا میگفتن صورت علمی شوق رو ایجاد میکنه، علامه گفت نه. اونا میگفتن یا صورت علمی اراده رو به وجود میاره بنابراین که اراده شوق مؤکد باشه، علامه میگفت نه، نفس به عنوان صورت نوعی مبدأ همه آثاره و در مبدئیتش برای همه این آثار لازم نیست با اراده کار کنه. خب دقت کنید این مقایسه که ما او عبارت رو خوندیم این عبارت هم خوندیم، این نفس شناسی ما توی ادراکات حقیقی و اعتباری و خطعی خیلی خیلی مهمه. ما واقعا بر این باوریم که فرمایش استاد بزرگوار حضرت آقا مقام معظم رهبری مهمه که تا ما تو فقه اکبر اینا مبدع رو درست نکنیم نمیتونیم با کار کنیم با بقیه. آقای طباطبایی دقیق دارن میگن فهذه مباد ثلاثه، این سه مبدع مبدع در واقع قوه عامله، قوه شوقیه و قوه در واقع علمیه. این قوا این سه مبدع تحقق خودشون غیر ارادیه. من آب رو با اراده میخورم اما اراده رو با اراده انجام نمیدم. من آب رو با شوق میخورم. من تا تصور نکنم، تصدیق نکنم، شوق پیدا نکنم آب نمیخورم. اما تصور و تصدیق و شوق خودشون اراده نیستن، چون اگه ارادی باشن تسلسل پیش میاد. پس من دارم جمع میکنم ها، دیگه دوستان رو معطل کردم، دیگه اگه یه عده از دوستان عقب افتادن شرمنده این، دیگه تفصیلش مال فلسفه است. علامه طباطبایی حضرت امام تو اینجا با هم مشترکه که صدرا با اینا مشترکه که فاعلیت نفس نسبت به اینها فاعلیت ارادی نیست، نسبت به خود این مبادی، مبدع شوقی یا مبدع علمی. فاعلیت نفس نسبت به اینها مثلا فاعل به رضا یا فاعل به تجلی، خدا رحمت کنه استاد آیت الله مصباح در آموزش فلسفه، اینا سه مبدع غیر ارادی هست اما اختیاری هست، ارادی نیستن ولی اختیاری هستن. کما اینکه از مقایسه اینها با اونها در میاد که علامه طباطبایی قبول نداره اراده شوق مؤکده. علامه طباطبایی قبول نداره در هر مبدع علمی شوق لازمه، در مبدع خیالی شوق لازمه که ادراک جزئیه. اینطوری خیال ادراک جزئیه. کما این که مبدع ادراکات، مبدع این افعال ما تو ادراکاتمون واهمه دیگه نیست، خلافاً له عباراتی که متاسفانه در علم منطق ما از آقای مظفر داریم، خلاف تحقیق میشه. خب اگه این سازمان درست شد، ما مبدع علمی داریم، مبدع شوقی داریم، مبدع قوه عامله هم داریم. قوه عامله مبدع قریبه، قوه شوقیه مبدع بعیده، قوه علمی مبدع ابعده. پیش اونا همیشه اینطوره، پیش آقای طباطبایی آقای مطهری در جایی این اینطوره که ادراک جزئی باشه. اگر ادراک کلی و مبدع فکری و عقلی بود شوق ضرورت نداره همیشه. خب ولی با همین سازمانی که گفتم، بعد آقای طباطبایی میفرمان اما القوة العاملة، ما به سرورانمون همیشه گفتیم نهایه را باید با ناظر به متن اسوار یاد گرفت، واقعا نهایه از نهایه. و متاسفانه عزیزان ما خیلی جاها دیده شده این تسلط کمه و لذا ما تو فقه اکبر مشکل پیدا میکنیم. به تعبیر آقا نمیتونیم امتداد بدیم قواعد فلسفیمون رو ببریم تو فضای مجازی و مجاز، ببریم تو فلسفه اخلاق، ببریم تو خلاصه فلسفه های مضاف یا علوم انسانی. بعد آقای طباطبایی با این سازمانی که ما درست کردیم از مقایسه عبارات ارزشمند ایشون در این فصل و فصل دیگه شروع میکنن این سه تا مسئله رو حل کرده که ما در مبدع قریبمون آیت داریم، آیت ما الیه الحرکه است، در مبدع بعیدمون یعنی شوق آیت داریم، در مبدع علمیمون که خیال آیت داریم. آیات در هر این هر دوتای اینا قایتهای در واقع قایت خیالی و لذت حسی و حیوانی و خیالیه. خیلی عالی عبارات بو علی را میارن. در مبدع فکری قایت نداریم، یعنی اینا قایت فکری ندارن، تو مبدع فکری ورود نکرده. یه عبارت دیگه هم علامه طباطبایی دارن، اگر کسی بخواد مجموع مبانی حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه رو در اینها بررسی کنه، ناگزیر اونها اون عبارت رو هم ببینه که اون در ذیل مباحث الهیات بالمنال خاصه ایشونه. اونجا دیگه اختلافی با امام دارن که سر جای خودش باید اونجا بررسی بشه تو حقیقت اراده. و امام در طلب و اراده این رو خوب تحقیق کردن که حضرت استاد آیت الله سبحانی تقریر بسیار ارزشمندی دارن از رساله طلب و اراده امام. امام خودشون هم رساله‌ای دارن. بعد اینجا فهم و اما القوة العاملة فهي مبدا طبيعي لا شعور له بالفعل فقایتها ما تنتهي اليه الحركه كما هو شأن الفوائل الطبيعيه، که اینو آقای مطهری هم توضیح دادن. قوه عامله در واقع حالت جمادی پیدا میکنه، حالت جماد و نباته، دیگه مشکل نداری. و اما المبدعان الاخران یعنی الشوقیه و صورت العلمیه، اینا خلاصه قایت داره با همون توضیح ها. گاهی وقتا قایتشون یکیه، گاهی وقتا قایتشون دوتاست. قشنگ توضیح میدن همین داره دیگه. شما بخونید عبارت ها رو. و المبدع البعید اعنی از صورت العلمیه ربما کانت تخیلیه فقط به حضور صورت الفعل تخیلا من غیر فکر و ربما کانت فکریه ولا محاله معها تخیل جزئی للفعل. بعدم همون تقسیماتو میارن. و ایزن ربما کانت وحدها مبدعا لشوقیه، گاهی وقتا فکر به تنهایی مبدع شوقه، که البته علامه اینو قبول نداره که صورت علمی خودش شوقو به وجود بیاره یا اراده رو به وجود بیاره. اونا اینطوری میگن، اونا اینطوری تحلیل میکنن. یادتون باشه علامه گفت نه، نفسه که همه را ایجاد میکنه. و ربما کانت مبدعا لها به آنت من طبیعه که ما فی تنفس او من المزاج که انتقال المریض نائم من جانبه و من الخلق و العاده که لعب باللهیه که خوندیم اینا را قبلا. فاذا تطابقت المواد الثلاثه في الغايه كالانسان يتخيل صوره مكان فيشتاق اليه فيتحرك نحوه ويسمى جزافا. ببین میگن جزاف، چرا؟ كان لفعله بما له من المواد قايه. این هر سه مبدا، مبدا عامله قایت شو داره، شوقی قایت شو داره، خیالی هم قایت شو داره، مشکلی نداریم. فکر کار نکرده قایت نداره. و تو این حالا دیگه حقه را دیگه یکی که مثال میزنه. بل قایه فی جمیع حاضر صور المسمات عبسن لیس قایتن فکریه ولا زیرفی لان المبدع علمیه فیها، چون مبدع علمی تخیلیه غیر فکریه. فلا مبدع فکریه فیها حتی تکون لها قایتن، حتی تکون لها قایتون فکریه. فکر کار نکرده که باید قایت داشته باشه. و تعبیر قشنگ بو علی رو میاره. و این شعته فقل این نفیها مبدعا فکریان دنیان ملحوظن علا سبیل الاجمال. اشکال نداره شما بگید اینجا یک مبدع در واقع زنی وجود داره نه علمی. فکر میکرده قایت چیزه، واقعیت اینطور نیست. فتف مثلا یتصور الاستقرار الا مکان غیر مکانه فیان به اسمنه شوقون شوقون ما یه شوقی یلمه الیه انه راجحون ینبغی ان یفعل. خب فیقضی اجمالا به رجحانه، اجمالا زنیان حکم به رجحان میکنه. فیشتد شوقو فیورید، فیشتد بنابر مبنای اونا که اراده را شوق مؤکد میگیرند، لذا ایشون میگه قالو. فیفعل من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی و کذا لا زیر فی انتفاع القایه فی بعض الحرکات الطبیعیه عن الارادیه حالا این علم منقطع دون الوصول که فعلا کارش نداریم، باز یه مسئله دیگری است. بل یعلم ان مواد الفعل الارادی منا مترتبه الا ما تقدم فهناک قبتون عامله یترتب علیها الفعل و هی مترتبتون علی الاراده و هی مترتبتون علی الشوقیه من غیر ارادت متخللت بینهما و شوقیه مترتبتون علی صورت العلمیت الفکریه او التخیلیه من غیر ارادت متعلقت بها بل نفس العلم یفعل و شوق کذا قالو. چرا کذا قالو؟ چون اونجا ایشون بیان کرده که علم لا یفعل و شوق، علم خودش یه صورته، یه کیفه، بنابر نظر قدما کیف نفسانیه، فاعل نفسه. خیلی مهمه ها. ولا ينافيه اسنادهم الشوق الى بعض صفات لان صفات تلازم العلم. میگه اینها امیان علم شوق به وجود میاره، شوق اشتداد پیدا میکنه، اراده میشه، پس علمه که شوق رو ایجاد کرده، اراده رو ایجاد کرده. منتها در به وجود آمدن شوق و اراده دیگه اراده تخلل پیدا نمیکنه، ولی علم ایجاد شوق کرده. شوق قوه عامله را اونا میگن نه، نفسه که فاعل در واقع تو در همه مراتبه، منتها در فاعلیتش یک جا به علم احتیاج داره، یک جا به شوق احتیاج داره، یک جا به شوق و علم به شوق احتیاج نداره. اونجا که با عقل کار میکنه الزاماً شوق نمیخواد، اراده میخواد. اونجا که میخواد خود اراده رو ایجاد کنه، شوق رو ایجاد کنه، دیگه علم شوق نمیخواد. خدا رحمت کنه ایشون رو. خب بعد میفرماد قال شیخ الشفا لم به آس هازه شوق علت و ما لا محاله. حرفای بو علی رو هم میاره، اما عاده او زجرون انهیعت او ارادت انتقال الهیعت اخرى و اما حرسون من القوه المحرکه و المحسه علا ایت تجدد لها فعل و تحریک او احساس. میخواد بهشون بده لذت جزئی، همونچه که آمی تحریک خوندن از شفا، که فصل خامس مقاله سادسه الهیات شفا است عبارت ها. بعد بو علی میگه، بو علی میگه ول عادت و لذیذه، عادت درش لذت جزئی وجود داره، ول انتقال عن الممنول لذیذ، جا به جا میشه، این ملول شده دیگه بر یه طور خوابیدن، جا به جا این میکنه در حاله، این لذیذه. ول حرص علی الفعل جدید لذیذ، یعنی به حسب خود بو علی میگه به حسب القبت الهیوانیت تخیلیه، خیلی عالی. و لذت و هی الخیر الحسی و الهیوانی و تخیلی بالحقیقه و هی المزنون خیرن به حسب الخیر الانسانی، خیلی عالیه، همون مزنونی که عرض کردم. بله آدم میتونه بگه اجمالا ظن به خیر انسانی وجود داره، ولی ظن غیر مطابق با واقع، فکر میکرده قوه فکریش داره کار میکنه، بعدا معلوم شده که نه کار نکرده قوه فکریش. بعد کار یکی رو به دیگری نسبت میده، کار قوه خیالیه را که داره کار میکنه به قوه فکری نسبت میده، بعد فکر میکنه این فعل باطله، گزاف بیقایته. و هی المزنون خیرن به حسب خیر الانسانی، به حسب خیر حیوانی قایت قطعیه، خیر لذت حیوانیه، وقتی حیوانی شد و جزئی شد و لذیذ شد با قایتش هم میرسه. بعد اینی که اینجا هست رو فکر میکنه عقلم همینو داره میگه، خیر انسانی هم هست، خیر حیوانیه نه خیر انسانی. لذا خدا رحمت کنه دیگه این تعریف میگفت عباراتی بو علی متفاوته. حالا این خیر جزئی حیوانی، لذت جزئی حیوانی خیالی، حالا اینجا دیگه اراده نیست، بنا تو سیستم آقای متحری و آقای طباطبایی شوق مؤکد نیست، اراده نیست، شوق هست. چون حیوانیه، میل هست چون حیوانیه. این حالا ما قشنگ داریم نزدیک میشیم به محل نزاع. فاذا کان المبدا تخیلیا حیوانیا فیکون خیره لا محاله تخیلی حیوانی یا فلیس اذن هذا الفعل خالیا عن خیر به حسبه. پس این فعل به حسب خودش خیر داره، خیر حیوانی داره. و ان لم يكن خيرا حقيقيا اي به حسب العقل. خواهش دارم سروران عزیزم، دیگه حالا با ما که میخواید کار کنید، ما دیگه عبد عبارتیم. شفا، اسفار، نهایه، این سازمان اینا. بعد اون نکته ایرم که عرض کردم عبارت سوم آقای طباطبایی در اونجا به اینم اشاره میکنه، ثم ان شغل ما کان لا یتعلق الا بکمال مفقود غیر موجود کان مختصا بالفاعل العلمی المتعلق بالماده نوعا من التعلق. میخواد بگه در نفس ما بحث شوق داریم، تو فاعل علمی متعلق به ماده است، اما در عقل یا در ذات اقدس اله دیگه ما شوق نداریم. حالا اراده تکلیفش چی میشه؟ اونجا باید بحث کنیم که اراده چیه؟ اونجا هست یا نیست؟ که از کم اونجا اختلافیه. بعد هم میفرماد که فالفاعل المجرد چه عقل باشه چه ذات اقدس اله مجرد لیس فیه من المباد الفعل الارادی الا العلم و الاراده بخلاف الفاعل العلمی الذي له نوع تعلق بالماده فإن له العلم والشوق والإرادة والقبة المادية المباشرة للفعل على ما تقدم كذا قالوا. كذا قالوا باز دوباره برمیگرده به این که ما حرف اونا رو در همین فاعل علمی متعلق به ماده همیشه قبول نداریم. قبول نداریم که وقتی مبدأ علمی میشه فکر، شوق الزاما باید باشه، نه فعل. کما که قبول نداریم اراده شوق مؤکده. من خواهش میکنم ما باید اول خوب این فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوار اساتیدمون علامه طباطبایی رو داشته باشیم. الان ببینید زمینه کامل شد، یه ذره من طول دادم که جبران کنم این یکی دو جلسه ای که قبلش ما خورده بودیم به وبینارهای ایام رحلت امام و اینها. این دیگه الان سازمان عبارت آقای طباطبایی دست ما اومده. ببینیم با توجه به این نکته پس اختلاف استاد و شاگرد سر چیه؟ اختلافشون سر چیه حالا که اینا تو همه این نکات با هم همراهن؟ اختلاف در کجا دارن؟ انشاءالله تا جلسه آتی بحث رو نهایی کنیم و البته فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله العالی جای رسیدگی و دقت بسیار زیادی دارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.